بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و قرار این شد که روزهای چهارشنبه درباره امامت بحث داشته باشیم، از شنبه تا سه شنبه موضوع بحثمان علم دینی است، از بحث به اصطلاح کلام جدید. و چون ما در سنوات گذشته معمولا چهارشنبه ها دیگه بحثی نداشتیم، با پیشنهادهایی که دوستان نسبت به این روز داشتن و بررسی کردیم که چه مسئله ای را ما در این روز مطرح کنیم، همونطوری که در جلسه قبل اشاره شد به نظرمون آمد که بحث امامت را در روزهای چهارشنبه ما بررسی بکنیم. البته بر اساس کتاب المراجعات که کتاب بسیار مهمی است از مرحوم سید شرف الدین عاملی، قبل از این که درباره این کتاب و این شخصیت و این متنی که میخواهیم بررسی کنیم نکاتی را عرض کنم، بد نیست اشاره کنیم که اصل امامت در بینش اسلامی از منظر همه مذاهب اسلامی یکی از مسائل بسیار مهمه. در این جهت یعنی در اهمیت مسئله امامت اختلافی نیست، به غیر از یکی دو نفر که نقل کردند در کتاب‌های ملل و نهل و یک گروه شاذی از خوارج. غیر از اینها همه پیروان مذاهب اسلامی درباره وجوب امامت اجماع دارند. یعنی می‌توانیم بگوییم یکی از مسائل مورد اتفاق ما بین مسلمانان و مذاهب مختلف وجوب و ضرورت امامت است. حالا در این که آیا این وجوب و ضرورت عقلی است یا نقلی، یعنی عقل حکم می کند به این وجوب یا دلیل نقلی بر آن داریم یا هر دو، اختلاف نظر است. عده از متکلمین اسلامی مثل امامیه و گروهی از معتزله به وجوب عقلی قائلند، یعنی معتقدند که وجوب امامت یک وجوب عقلی است. بقیه که اشاعره عموما و عده از معتزله هستند، اونها به وجوب نقلی قائلند، یعنی میگن این منشأ وجوب مثلا کتاب سنت نقل. این اختلاف در این مورد. مورد دومی که در این مسئله اختلاف هست این است که آیا وجوب امامت علی الله هست یا علی الناس، یه به عبارت دیگر آیا یک وجوب فقهی است یا یک وجوب کلامی است. در این هم اختلاف است. در این مورد امامیه که ما هستیم، شیعه امامیه اثناعشریه، بل اجماع معتقد هستند که وجوب امامت وجوب علالله، یعنی وجوب به اصطلاح کلامی است. اما بقیه مذاهب از معتزله و اشاعره و سایرین وجوبش را علن ناس می دونند، یعنی یک وجوب فقهی میتونن، یک مسئله فقهی. ما که میگوییم علی الناس است، اون چیز علی الله است، مقصودمون این است که تعیین امام فعل الهی است نه فعل بشر، همونطوری که بعث انبیا فعل الهی است، برانگیختن نبی و تعیین کردن پیغمبر همه قبول دارن، در اونجا اختلافی نیست، همه قبول دارن که اون فعل الله است و یک بحث کلامی است. ما میگیم امامت هم همینطوره، این که میگوییم علی الله به همین معنا هست، یعنی فعل الهی است و مقتضای حکمت خدای متعال، مقتضای صفات کمال الهیه که بعث الانبیا داشته باشد، به همین میزان یا بر همین میزان بعث الامام یا تعیین الامام هم داشته باشد. بنابراین اختلافی است که درباره وجوب امامت، اصل وجوب امامت اختلافی نیست، همونطوری که خدمت ما عرض کردم. خب این یک نکته به عنوان مقدمه. نکته دوم که در مقدمه بد نیست به اون هم اشاره ای بکنیم، حالا تفصیل این بحث البته نمیخوایم وارد بشیم دیگه، چون مقدماته، برسیم به اون کتاب، اینها را در کتابهای مستقل مربوط به این مباحث توضیح دادن مفصل، و حقیر هم در اون کتاب امامت در بینش اسلامی اینها را تفصیلا بحث کرده ایم، اشاره میکنیم فقط. نکته بعد این است که این در واقع چرایی امامت، لمل امام، هدف از امامت چیست، غرض چیست، وظیفه امام کدام است. در یک مطلب اتفاق نظره، یعنی همه باز اینجا پیروان مذاهب اسلامی معتقد هستند که یکی از اغراض امامت یا وظایف امام اجرای احکام اسلامی است. مراد از احکام اسلامی احکام اجتماعی اسلامی است، چون احکام فردی اینا به عهده آحاد مکلفین هست، اما اون اموری که آحاد مکلفین، این فرد فرد مکلف نیستن، اونها بر عهده امام هست، مثلا حفظ کیان اسلام یا امت اسلامی، دفاع از مرزهای همشهر امت اسلامی، مقابله با شورشگران و کسانی که نظم اجتماعی را مختل می کنند، تلاش برای برقراری عدالت در جامعه اسلامی، امر قضاوت که یکی از امور مورد نیاز هست و از مسائل اسلامی است، اینها به عهده امام، همه اتفاق دارند، در اینجا اختلافی نیست در این بخش. یعنی امام اون بعد اجراییش، اون جنبه در حقیقت تحقق بخشی به حدود اسلام و احکام اسلام را همه قبول داریم. اما ما که شیعه امامیه هستیم، این را یکی از اغراض امامت و ابعاد امامت یا مسئولیت های امام می دانیم. از این مهمتر معتقدیم که امام، غرض از امامت و مسئولیت امام، حفظ معارف و احکام دین، دین است، یعنی معارف دینی، احکام دینی، و قبل از اینکه نوبت به اجرا برسه باید معارف و احکام دین به درستی صیانت بشود و در اختیار جامعه اسلامی مکلفین قرار بگیره. حالا به عبارتی اصطلاحاً میگویند مرجعیت علمی، یعنی ما معتقدیم که امام یکی از شؤونش که بعد از پیغمبر بر عهده دارد، که بعد از پیغمبر یک خلأ اینجا به وجود میاد، خلأ معرفتی، یک منبعی باشه که مطمئن باشه، شاخص باشه و خللی انحرافی رخ ندهد، این کار امام. پس ما این را هم قائلیم در که اینا بقیه معتقد نیستن، یعنی بقیه مذاهب اسلامی غیر از ما، شیعه امامیه و البته بعضی از شعب شیعه هم چنین اعتقادی دارن، اما اونی که راسخ قدم هست در این مسئله و خیلی پافشاری داره شیعه امامیه است. این هم یک بعد از امامت، یکی از شؤون امام، وظایف امام و اهداف امامت. حالا غیر از این هم هست البته، این حالا اون حد اقل شأن امام و مسئولیت امام و هدف امامت از منظر شیعه امامیه است که این دوتا را عرض کردیم که یکیش مشترک. علاوه بر این بحث در حقیقت ولایت باطنی و نفوذی که شخصیت امام در دلها داره، یعنی یک نوع ولایتی داره و یک نوع هدایتی میکنه علاوه بر ظاهر در باطن، یعنی هم هادی ناس است به لحاظ ظاهر و هم هادی ناس است به لحاظ باطن. این هم ما معتقدیم. در حالا بعد عرض میکنم که اینا رو بر چه اساسی میگیم. این هم یکی از شؤون امامه که میشود هدایت باطنیه، که این البته در روایات ما خیلی بیشتر برجسته مطرح شده. و یکی هم ولایت تکوینیه است. ولایت تکوینی یعنی غیر از حوزه تشریع، اینایی که گفتیم همش تشریع بود، در حوزه تشریع، در حوزه هدایت، یکی هدایت ظاهریه دارد که مرجعیت علمی هست تبیین میکنه، مجری احکام و حدود اسلامی از اینا حوزه ولایت تشریعی است، هدایت باطنی میکنه یعنی اینا را به منزلگاه مقصود سوق میده، اینم باز جنبه تشریعی در حوزه هدایت تشریعی قرار داره ولو کار تکوینی است، اما در حوزه هدایت تشریعی قرار داره. و یکی ولایت تکوینیه است که این دیگه در مقوله بایدها و نبایدها، در حوزه بایدها نبایدها یعنی اون بحث هدایت تشریعی نیست، این در حوزه هست است، هست نیست به اصطلاح، که اون وقت نظام عالم، وجود عالم هستی عموماً و همین عالم طبیعت که ما در زندگی میکنیم به طور خاص، اینها به واسطه وجود امامه، که اگر امام وجود نداشته باشد هم در سلسله علل فاعلیت و هم در سلسله علل قائیه نظام عالم مختل میشه. ترجمه فرمایید. این هم یک حوزه ای از شؤون امامته که ما اینا هم معتقد هستیم، یعنی اون حد اکثر هست، اونی که در تفکر شیعه اثناعشریه در بحث امامت همه این ابعاد که عرض کردم، هدایت ظاهریه و باطنیه و ولایت تشریعیه و ولایت تکوینیه، اینا در مقوله امامت ما مطرحه. ولی اصلا اون نگاهی که ما به امامت داریم با این اشاره ای که عرض کردم، با اون نگاهی که معمولا در بین جامعه اهل سنت با مذاهب مختلفی که دارن وجود داره، زمین تا آسمان فرق میکنه. توجه میفرمایید، خیلی فرق میکنه. این که حالا ما با اونها هم سخن میشویم، به گفتمان علمی میپردازیم، یا علمای ما این کار را کردن یا خود ائمه علیهم السلام این کار را کردن، این در واقع یک کفی از امامت را مطرح کردن و درباره او به بحث پرداختن تا کم کم راه باز بشه برای اون محورها و ابعاد دیگری. دقت می‌فرمایید، یعنی اگر از اول بخوایم اون سنگ بزرگ را برداریم و اون نگاه را در مقابل اونا مطرح کنیم، مثلا استیحاش میکنن، کلا وارد گفتمان نمیشن. باید آرام آرام به تدریج بحث ها را کلم ناس علی قدر عقوله هم متناسب با ظرفیت مخاطب بحث کرد. ولی در هر حال جایگاه امامت از نظر تفکر شیعی در جهان بینی شیعی این است که عرض کرد. خب این ریشه ده هم در قرآن داره، هم در سنت نبوی داره، و هم حالا اطرت که دیگه بعد ائمه علیهم السلام رو تبیین کردن. از نظر قرآن کریم نه به صراحت، بله ما مدعی نیستیم که حالا در یک جای به صراحه مسئله امامت مطرح شده با این نگاهی که ما میگیم، اما اگر کسی دقت بکنه در آیات شریفه قرآن، حداقل به همون سبک بحثی که علامه طباطبایی در المیزان داره، قبل از اینکه سراغ روایات بره آیات را شروع میکنه به بحث کردن و در مورد یک موضوع، همون شیوه ایشون را اگه به کار بگیریم که ایشون به کار گرفته، از آیه شریفه الیوم اکملت لکم دینکم در سوره مبارکه مائده آیه 3 و آیه شریفه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، که اون هم در همین سوره مبارکه مائده هست، با یک نگاه جامع الاطراف که ما با آیات بررسی کنیم آیه شریفه را و وضعیت احکام و معارف اسلام را، به این نکته میرسیم که اونی که ان لم تفعل فما بلغت رسالته بهش وصل شده مسئله امامت، یعنی بحث قدیره در واقع، قدیر خم است، اونی که الیوم اکملت لکم دینکم مسئله قدیره که مسئله امامت. اون وقت روایات نبوی هم اینو تایید میکنه، یعنی وقتی که این نگاه اولی قرآنی رو به کار میگیریم، تأمل قرآنی میکنیم، بعد روایات شأن نزول اینا رو هم که بررسی میکنیم، میبینیم بله همینطوره، یعنی به همین نتیجه میرسیم. حالا آیات قرآن از این قبیله، یا مثلا آیه شریفه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا که آیه ولایت معروف هست، اونم در همین سوره مائده است. حالا سوره مائده آخرین سوره است که نازل شده و آیات ولایت هم در همین سوره، بیشترش در همین سوره است، همین دوست آیه که گفتم، این آیات شاخص مربوط به امامته. این آیه هم که آیه اشارت خدمتون که ولایت در سوره مبارکه مائده است. بنابراین در قرآن کریم یک آدرس هایی برای کسی که دنبال آدرس باشه هست. حالا این سوال که چرا تصریحا گفته نشده و بله، این بحث آخری است، نمیدونیم، اونو باید جداگانه بررسی کرد، این مسئله دیگری است. یه وقت میگوییم اصلا نیست، یه وقت میگوییم هست، به این ادبیاته، به این شیوه است، اون تصریح نکرده. حالا اینم بحث کردم که چرا قرآن کریم خدای متعال تصریح نکرده، اونو به حال آدرسی هست. وقتی که به سنت نبوی میرسیم، دیروز هم یک اشاره مختصری کردم گذرا، همون حدیثی که مورد قبول فریقین، این در این حدیث اختلافی از نظر صدور و به لحاظ سند نیست، که حدیث من مات و لم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه، این در صحاح اهل سنت، حالا با تعابیر مختلف، حتی در صحیح مسلم هست، در سایر صحاح و مسانید اهل سنت هست، در منابع ما هست، که جداگانه بنده مقاله مفصلی نوشتم راجع به همین بحث حدیث من مات، در این پسنامه انتظار چاپ شده، که چون دلالت میکنه بر وجود امامت ارواح نافدا، به این مناسبت موجود یک بحث مفصلی راجع به این حدیث انجام بدیم، سندن و دلالتن. بله، در این کتاب امامت در بینش اسلامی هم اشاره کردیم به منابعش، همون اوائلش شاید فصل 3 این کتاب باشه، اونجا هم آمده، اون مقاله من تو اونجا مفصل دیگه مستوفا و متمرکز به این بحث شده. خب این روایتی که به لحاظ صدورش محل مناقشه نیست، یعنی این حتما قبول دارن همه که این از پیغمبر صادر شده، این مضمون با تعابیر مختلف، البته مثلا من بات و لیس فی عنقه امامت و امامن ماته مثلا میتت و ماته میتتن جاهلی، یه تعبیرش این، کسی شب بخوابه و به گردنش بیعت با امام نداشته باشن و بمیرن، به مرگ جاهلی مرده، اصلا یکی از تعابیرش، تعابیر مختلفی داره، عرض کردم مضمونی که من ماته ولم یعرف امام زمانه ماته میتتن جاهلی، هم خودش صدور داره این تعبیر، هم مضمون تعابیر دیگری است که اینجا آمده. اینا دقت کنید، یعنی خود این عبارت اولا مرویه و ثانیا مضمون در سایر روایات هست، حالا غیر از اینکه این تعبیر رو ما داریم. خب این واقعا ما دقت کنیم دیگه، معنیش چی میشه؟ من مات ولم یعرف امام الزمان مات میتتن جاهلیه، یعنی سرنوشت در واقع زندگی اسلامی و جاهلی گره خورده به امامت، نمیتونه چیز کمی باشه، باید مثلا یه بسیار اساسی باشه. همونطوری که نبوت همین معیاره دیگه، یعنی یکی از شاخص و معیار برای مرگ جاهلی و مرگ اسلامی یا دینی و الهی نبوت دیگه. ما قبل از نبوت میشه بر مرگ جاهلی، بعد از نبوت و با اعتقاد به نبوت میشه بر مرگ اسلامی من مات. خب وقتی درباره امامت هم میفهمد من مات ولم یعرف امام زمانهی، معلوم شد که جایگاه امامت در تفکر نبوی در اندیشه اسلامی همون جایگاه نبوت دیگه، هیچ چیز ساده ای نیست. لذا اینکه ما میگیم فعل الهی هست، جنبه کلامی داره، به اصطلاح وجوب علی الله نه وجوب علی الناس، این ریشه ها رو هم داره این تفکر در واقع امامی. حالا از اینا که بگذاریم، ما بیشترین مرجعمون و مصدرمون در این بحث ها اهل بیت علیهم السلام هستن. خب روایات اهل بیت، ممکن است کسی به ما بگوید که این میشه باید دوری مصادره به مطلوب، یعنی شما میخواهید جایگاه امامت را، مسئله امامت را که مربوط میشود به امامت اهل بیت، این را میخواهید با روایات خود اهل بیت بیان بکنید. خب این دوره دیگه، یعنی اول باید از یک منبع دیگری، حالا کتاب یا سنت، شما دلیل بیاورید بر امامت اهل بیت، اون وقت بیایید وارد این بحث بشید که به روایات خود اونا رجوع کنید. جواب این اشکال یا سوال این است که ما اهل بیت را از دو جنبه میتونیم بهشون رجوع کنیم، یکی حیث امامتشون، یعنی بحث کنیم که هل هم ائمه المسلمین اولا، این جایز امامت، یه وقت بحث کنیم که اینها آیا مقام عصمت دارن یا ندارن، اینو بحث کنیم. منهای مسئله امامت ها، چون عصمت با امامت و نبوت ملازمه که نداره، که رب معصوم لیس به نبی، رب معصوم لیس به امام. بله از این طرف میگیم کل امام مثلا یا کل نبی معصوم، از اون طرف که عام دیگه، عام خاص مطلقه، حضرت زهرا سلام الله علیها رو میگیم معصوم امام به معنای متعارف نیست، حضرت مریم سلام الله علیها معصومه بوده ولی این همشاید که مقام نداشته. پس اگر ما بتوانیم دلیل قرآنی یا روایی معتبر دیگه در اون سندن بحثی نباشه دلالت هم بکنه بر عصمت اهل بیت علیهم السلام، اون وقت سخن اونها اعتبار پیدا میکنه دیگه، معصوم سخنش خالی از خطاست، هر چه که بگوید کلام الهیه، کلام الهی هم حجیت داره، اینطوره دیگه. کسی که معصوم شد از خطای علمی و خطای عملی معصوم شد، کلامش اعتبار داره، اگر فرمود که این سخن خداست، معنی امامت اینه، معنی فلان صفت الهی اینه، باید قبول کنیم دیگه. خب آیا دلیلی داریم بر عصمت اهل بیت علیهم السلام قرآنن و سنتن؟ نه. آیه شریفی تطهیر انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، با روایاتی که هم در منابع اهل بیت شیعه هم در منابع اهل سنت راجع به نزول این آیه داریم، آیه شریفه تطهیر، که حالا اینم مفصل بحث شده است و بحث طولانی داره. اگر دانشنامه کلام اسلامی جلد اول، دانشنامه کلام اسلامی یا یه جلد شاخ شده زیر نظر حضرت استاد آیت الله عظمای سبحانی نگارش می شود، جلد اول از شاخ شده، اگر دوستان مایل باشن جلد اول مدخل اهل بیت، مدخلی دارد به نام اهل بیت، اونو ملاحظه کنید که معنی اهل بیت و مصداق اهل بیت و همشاید که مقامات اهل بیت و عصمت اهل بیت و اینا اونجا بررسی شده. دقیق فرمودید. بنابراین آیه شریفی تطهیر، ما اینا در بلوچستان هم بحث کردیم، یعنی این موضوع یکی از نمایش های که در بلوچستان ما در هفته وحدت و اینا برگزار میشد، همین بحث اهل بیت و آیه تطهیر رو اینا اون ما اینا اونجا مفصل بحث کردیم. یکی از منابع که دوری است که ما حالا نمیخواهیم به ما هم امام به سخنشون استناد بکنیم، مسئله امامت را به هم به ما هم معصومون از آنها میپرسیم. دقیق فرمودید؟ اگر بخواییم بگوییم به ما هم امامون، خب اول باید امامتش ثابت کنی تا بشود امام، آنگاه که امام شد سخنش برای شما معتبره. میگیم نه، ما حالا به امامت فعلا کاری نداریم، میریم سراغ منابع قرآنی و روایی تا مقام عصمت آنها رو بتونیم به دست بیاریم. وقتی مقام عصمتشون رو به دست آوردیم، کلامشون حجت و حجت شرعیه داره دیگه. وقتی گفتن اونا به ما فرمودن که کلام الهی اینه، امامت اینه، ابعاد امامت اینه، یعنی از منظر دین اسلام میشه حجت. دقیق فرمودید، اون وقت در امامت هم میشه بهش استناد. یا مثل حدیث شریف فقلن دیگه، حالا از سنت اگه بخوایم دلیل بیاریم بعد از قرآن کریم که آیه تطهیر هست، حدیث شریف ثقلین متواتره، در اصل این حدیث و صدورش از پیغمبر محل بحث نیست، دلالتش هم به ادنا التفات روشنه. واقعا آیه چیز از اون چیزاییه که خیلی معونه نمیبره، یه خورده آدم خودش ذهنش خالی بکنه، بله یک تفکر عرفی متعارف هم داشته باشه میفهمه. چون وقتی فرمود که انی تارکون فیکون ثقلن کتاب الله و عطرتی ما این تمسکتون به ما لن تزلو و این نهما لن یفتره با. وقتی از هم جدا شدنی نیستن، یکی از معانی جدا شدنی و افتراق بین عطرت و قرآن چی چیه؟ این است که قرآن حق بگوید، عطرت باطل بگوید. لا یفتره با، لن یفتره با، اصلا جدا نمیشن. لن یفتره با فی جمیع شعون مطلقه دیگه، لن یفترقا یکی چی چیه؟ اگر قرآن حق است، عطرت هم حق است. خب قرآن حق است یا نه؟ بله دیگه، لا یعطیه الباطل من بین یدیه ولا چی من خلفه، عطرت هم میشه بعد همین. پس مقام اسمتشون هم از مثل این یا مثل اون حدیث سفینه نور، مثلا اهل بیتی که سفینه نور من رکبها نجا و امثال اینا استفاده میشه. پس میتونیم استناد کنیم به روایات اهل بیت. خب حالا که بحث برای ما هموار شد، اون وقت دیگه برید به کافی رجوع بفرمایید، اصول کافی و بعد کتاب‌های دیگر منابع حدیثی ما راجع به امامت. ببینید چقدر در مسئله امامت با همین ابعادی که عرض کردم، ابعاد چهارگانه پنجگانه ای که در حوزه تکوین در حوزه تجرید چقدر ما روایات داریم. اون حدیث معروف هم که همه میدونید که یعنی صحیح السند متعدد هم نقل شده از امام صادق، از امام باقر علیه السلام که با تعابیر مختلف، یک تعبیرش اینه، زراره نقل میکنه از حضرت امام باقر سلام الله علیه که بنی الاسلام علی خمس، علی الصلاة و الزکات و الصوم و الحج و الولایه ولم ینادى بشیء کما نودی بالولایه. زراره میگه من سوال کردم که مگر ولایت و امامت چه خصوصیتی داره که لم ینادى بمثل این؟ فرمود که امام علیه السلام فرمود که لأنها مفتاحهن، یعنی استدلال میکنه امام علیه السلام، تعبدی نمی فرمود، لأنها مفتاحهن والولی هو الدال علیهن، کلید اونا نماز درست حسابی بخوای بخوانی کلیدش ولایته. شکل نماز یه حرفه، روح نماز، حقیقت نماز، نماز و واقعی حرف دیگه است و آکد و سایر احکام و عبادات اسلامی. الوالی هو دال رو علیهم، باید با راه نمایی کسی که از جانب خدا مورد عنایت و صیانت و حفظه هست باید این انجام بشه. مقصود این که نخستین دقت کنید، میخوام بیام به بحثمون برسیم که در طولانی میشه، نخستین مروجان، پیشاهنگان و پاسداران امامت با همین تفسیری که عرض کردیم در تفکر شیعی ائمه علیهم السلام بود. البته بخصوص در عصر صادقین و باقرین علیهم السلام که خب شرایط هموارتر بوده، اونو ملاحظه کنیم چقدر روایات در این مسئله ما داریم. که بعد در زمان حضرت رضا علیه الصلاه و السلام با این فضاهات یه قرب مناسب می شده، در همین زمینه حضرت امام رضا در کافی جلد یک کافی کتاب الحجه یک بابی هست، باب نادر جامع فی فضل الامام، دو سه صفحه است، ببخشید چند صفحه است، یک حدیثش دو سه صفحه است، خیلی مفصل از امام رضا علیه السلام، اونا اگه وقت کردید ملاحظه کنید. از اون میشه یک رساله علمی ها، رساله 145 صفحه‌ای برای همین روایت بیان کرد که ابعاد چهارگانه امامت که من عرض کردم در این حدیث شریف آمده، هم بعد اجراییش، هم بعد علمیش، هم بعد هدایت باطنیش، هم بعد تکوینیش، همین اینا در همین حدیث در کافی هست از امام رضا علیه السلام. اینا این نخستین مروجین و پیشاهنگان و میشهد که مدافعین این تفکر شیعی بودن که در جاهایی که اختضاع میکرده ائمه این مسئله را مطرح میکردن، ولو قصد شده بود مقام و مسندشون در حیث اجرایی و سیاسی زعامت سیاسی، ولی از پاک نمیشستن که یعنی در واقع روشنگری میکردن، تبیین میکردن. خب بعد از ائمه علیهم السلام نوبت به علمای شیعه رسید که سنگ تمام انصافا گذاشتن، چه مجاهدت هایی کردن. ببخشید یادم رفت بگم یک کلمه، در سایه ائمه و در ظل اون خورشیدهای تابان ستارگانی بودن مثل هشام بن حکم ها و مؤمن الطاقه ها و هشام بن سالم ها و قیس بن ماسر ها و امثال اینا. اینا یادم رفت بگم بالاخره بعد حالا که داریم گزارش میدیم درست باشه، اصحاب که البته تحت تربیت خود ائمه با رهنمود اونا تربیت شده بودن برای این کارها. میدونید دیگه ما حوزمون باید برگرده به زمان امام صادق علیه السلام تا بشه حوزه واقعی. حالا میگن آه امروزی، ما میگن نه امروزی بحث نکنیم، بذارید دیروزی بشیم. ما حوزمون رو باید دیروزی بکنیم تا امروزی بشه، دیروزیش با مدل امام صادق علیه السلامه. راجب فهمید متناسب با نیازها و ضرورتها افراد جهت دهی شده، اونی که باید مفسر باشه، اونی که باید فقیه باشه، اونی که باید روایت نقل کنه، اونی که باید مباحث اعتقادی بخصوص در امامت، اصلا برای امامت تربیت شده امام داشت. هشام بن حکم دیگه خط شکن بود، امام هشام بن حکم او عجوبه بود از نوابغ روزگار. به قول مرحوم شیخ مطهری میفهمن که همه میدانن که امام صادق علیه السلام در بین اصحابش هشام بن حکم رو از همه بیشتر تجلیل میکرد، جوانترینم حتی در بعضی از نقل هست که نوخط بود، هنوز محاسنش درست حسابی در نیامده بود، یه چنین نوجوان ها، چنین نوجوان امام صادق جلو پاش بلند می شد در جمع اعاظم از اصحابش، که در یک جلسه وقتی که احساس کرد که یه مقدار برای اینا سنگین تمام میشه، اینجور امامشون رو برد کنار، دست خودش نشون بالای مجلس رو تجلیل کرد، امام فهمید که اینا یه خورده براشون سنگین تمام شد، فرمود هازا ناصرنا به قلبه و لسانه و یده، گویا این با تمام وجودش داره ما را یاری میکنه، قلبش که تمام یار لبریز از عشق به ما هست، ارادت زبانش هم که گویا، با دستش هم که تلاش میکنه. خب حالا اون مناظره ای هم که با عمرو بن عبید کرد در کتاب شریف کافی ملاحظه کنی، همین کتاب الحجه باب الاضطرار الى الحجه اونجا نقل شده، اون مناظره ای که ایشون کرد با همشهر که عمرو بن عبید، عمرو بن عبید در بصره بود، لیدر معتزله بود بعد از واصل بن عطا، شخصیت اول آدم طریق اللسانی هم بوده، خطیب بوده، روز جمعه ای جمعیت انبوهی در مسجد جامع بصره جمع شده بودن و ایشون علیه نظر امامت شیعی بحث میکرد. هشام اینا فهمید، داستانش رو تفسیرش بخوام طول میکشه، بعد رفت و اون عقب مجلس نشست، اون ته مجلس، حالا یه جوان هم هست، نوجوان هم هست، اینا نشست و بعد گواه سوال دارم و اینا گفت و بگو. بعد سوال من البته خیلی ساده است، بهتون بر نخوره، بالا بپرس همون سوال که گواه چشم داری حضرت عالی، و بعد گواه این سوال احمقانه است دیگه، میبینی که من چشم دارم، بچه میبرزی؟ گفت من از اولم گفتم دیگه، اجازه نمیدهید ببخشید من سوال ندارم. اگه همین سوال همینا که هو ولا احمقانه است ولا اذن نداره یا قولا اسأل و امکان است سوالت و سوال همقا هست. اینجور من برخورد کرد گفت خب پس اجازه فرمودید بخواهید دیگه سوال کرد و تا آخر که گفت اینا چه کار بکنن رو ببینن رو گوش چه کار بکنن زبان چه کار بکنن چه کار بکنه قلبم داری که مرادش از قلب همون مرکز عقل و ادراک بواره و برای چی میخواره و اینا را کنترل کنه مدیریت کنه چه کنه که اینا اشتباه نکنن خطا نکنن. اون وقت گفتش که خب آیا اگر نمی بود این دستگاه های سالم نمیتونستن کار خودشون انجام بدن؟ گفت نه آقا سالمه، چشم سالم، گوش سالم، زبان سالم، شامه سالم. گفت باشه اون باید اون کنترل کننده باشه، حکمت الهی اختضا کرده که اونم باشه. خوب که اقرار گرفت که آخه چطور میشود این خدای حکیم یه آدم را، جسم آدم را اینجور مدیریت کنه، براش رهبر قرار بده، جامعه را بعد از پیغمبر همجور رها کنه به حال خودشون. این یه مکم را جا خورد. گفت تو هشام بن حکم هستی؟ چون آوازش پیچیده بود چون دارن تقیه کرد، چون به لحاظ سیاسی تحت تعقیب بود هشام، آخرش هم در زمان هارون الرشید در بدر بود دیگه، تعقیبش میکردن که او را به سبب بکشن شهید کنن. اینجور بود تقیه کرد. گفت یا تا هشامی یا بالاخره یکی از دست آموزهای هشامی. در هر صورت عبور کنار دست خود هشام رو امام صادق سلام الله علیه فرمود هشام داستان مناظره خودت را با عمرو بن عبید برا ما بگو. در یک جلسه ای که همه بودن اینی اصحاب دین بودن گوه آقا من خجالت میکشم در محضر شما من صحبتی بکنم با حضور شما من چی بگم؟ امام فرمود وقتی مولای شما به شما دستوری میده اطاعت کنید. گفت شما میفرمایید چشم. من جریان رو بود. امام فرمود که من عینه عرشت که عرفت این رو از کجا یاد گرفتیم؟ این از کجا کی به تو این رو یاد داده؟ این شیده بسر. جواب داد که شیعون اخذته منک و النفتو. خیلی قشن جواب گفت از شما اصلش رو گرفتم اما خودم اینجوری طراحی کردم. ترش ما رو خودم در کجا شروع کنم به کجا برسم؟ که امام فرمود هادا والله مکتوبان فی صحف ابراهیم و موسی. یعنی این مسئله امامت که من جانب الله امر الهیه ریشش ریشه آسمانی داره چه زمینی نداره. چقدر امام خوشحال شد. اینجور بود دیگه. اون آقا از چیز آمده بود از شام. حالا اینا داستان ها که کافی هست همین کتاب رو جبه ببینید. در منا بودن، در منا برای حج رفتن، در منا از شام آمده بود، متکلم شامی اومد در چادری که امام نشسته بود خیمه امام گفت آقا آمدم با اصحابتون مناظره کنم. خودش میدونست که حریف امام نیست. گفت من آمدم با اصحاب شما مناظره کنم. امام نگاه کرد دور و برش کسی نیست الا یونس ابن یعقوب. یونس ابن یعقوب هم متکلم نبود. امام یه خورده خلاصه نگران شد دیگه. این حالا آمده که من بخوام با شاگردان شما مناظره کنم، یونس ابن یعقوب هم که متکلم نیست. امام فرمود برو دم چادر نگاه کن ببین اگر از این اصحاب متکلم ما کسی پیدا کردی بیا. این رفت و هشام ابن سالم رو پیدا کرد عبور، قیس ابن ماسر رو پیدا کرد عبور، ابو جعفر احول را، اینا هم از اون شاخص ها بودن ها. ولی هنوز امام نگران بود که نکنه یه موقع این شامی در مناظره بر اینا چه بشه غلبه کنه، کار خطرناک میشه. هنوز نگران. میگه دیدی یک سیاهی از دور پیدا شد داشت میومد از اون دور دورا. الان هنوز چهرهش خوب شناخته نمیشد. امام گل از گلش شکفت گفت این خودشه. امام فهمون این خودشه. گفتیم خدای این کیه که اینقدر امام علاقه منده که این رو ببینه از مثلا خواص از بستگان امامه آدیدین هشام ابن حکمه. وقتی رسید گفت حالا بسم الله مناظر. اون شامی شروع کرد در مسئله امامت با این چهار نفر مناظره کردن، اینا هم جواب میدادن. تمام که شد مناظره اینها، حالا یا از امام درخواست کردن که داوری بکنه یا خود حضرت شروع کردن، شروع کرد یکی یکی به هشام گفت مثلا به اون هشام سالم تو کجا خوب آمدی کجا بد آمدی، مؤمن اتاق را گفت کجا خوب بود نمره مثبت نمره منفی، هر سه تا اون بزرگوار را مؤمن اتاق اینا نمره منفی امام داد. اینجا ابکادی عیب داشت. اما وقتی که به هشام ابن حکم رسید این تعبیر را به کار برد، مثل لکف علیت کلم. خیلی مثل که فل یتکلم عدم واجب عینیه بر تو، تو باید متکلم باشی. بعدم اون آقا شیعه شد، اون متکلم شیعه شد و حضرت به هشام فرمود حالا آموزشش بده، یه دوره فشرده آموزش بده تا خود این بره دوباره مبلغ بشه. اینجوری بود، این کارو میکرد. در توجه فرمودید این که میبینید ائمه راجع به قدیر، عید قدیر مطرح است. عید از اون اعیاد اعظم اعیاد اسلامی است، یعنی از اون چهار عید دیگر اعظم هست. عید شاید که فطر و عید قربان و عید جمعه این اعظم هست. اینا ائمه خیلی در تبیین کردن رو این بحث، بعد علما میرسیم، پس ائمه و اصحاب ائمه و بعد میرسیم به علما دیگه در عصر در واقع قیبه. خب حالا وقت متاسفانه گذشت، ما نتونستیم برسیم به شرف الدین. میخواستیم یک مقدمه شروع کنیم بحث رو به شرف الدین برسیم که کتابش المراجعات و اینا، ولی اجمالا وقتی به علمای عصر غیبت میرسیم، شخصیت های خیلی برجسته، خاندان نوبر، ابن نوبر، خاندان نوبر شخصیت های شاخصی هستن که از جمله همین ابو اسحاق نوبختیه، کتاب الیاغود، حالا این مستقلن وارد نشده ولی اونجا این بحث رو دارن. بعد امثال شیخ صدوق را داریم که کتاب اکمال الدین را در این باره نوشتن، و از همه مهمتر و شیخ مفید را داریم که رساله های متعدد و مناظره های زیاد داره در این بحث ها، و از همه مهمتر جناب سید مرتضی است. بله، که کتاب اشرافی در چهار جلد فل امامت نوشته است در رد اون سخنانی که آقای عبدالجبار معتزلی، کتاب المغنی 20 جلده، حالا اینا ببینید اینجور اصلا 20 جلد کتاب نوشته از اون آقا المغنی عبدالجبار، جلد 20مش در امامته، اونجا نقد کرده از امامت شیعه را، جناب سید اون جواب داده که از بهترین متقن‌ترین و جامع‌ترین کتاب‌های ما هست در بحث امامت. بعد شیخ طائفه آمد همون را تلخیص کرد کتاب اشرافی را با یک نظم نوینی، یعنی یه تغییراتی هم درش دار، اضافات هم داره به نام تلخیص اشرافی. حالا این مسیر ادامه داره دیگه، همجرا علمای ما در این میدان کار فراوان کردن تا رسیدیم به یک شخصیت باز بسیار بسیار برجسته به نام علامه میر حامد حسین هندی که از اعجوبه های روزگار است. اون کتاب ادبات الانوار فی ائمت المشت امامت ائمت الادهار کتاب عجیب و غریبی است. اصلا یک نفر خدا شاهد آدم وقتی یعنی الان کتاب ابقات خلاصهش 20 جلد. آقای میلانی کتاب ابقات را خلاصه کرده است به نام المشت که نفحات الازهار فی خلاصت ابقات الانوار 20 جلد. حالا شما دیگه حساب کنید که اصلش چی هستا. خدا حفظوند آقای میلانی انصافا کار خوبی کرده، این کتاب رو به زبان عربی خیلی تا ارزشمند نیست. خواهش من یکی از جلدهای من شما بعد این سبک کار چجوره، موضوع رو مطرح میکنه، راویان این حدیث کیا بودن از اول از اهل سنت ها، چون میخواد با اونا صحبت کنه، اینا رو نقل میکنه، رجال این روایت کیا هستن، راوی چه شخصیتی داره، پرونده براش درست میکنه که این چه جایگاه علمی داره در بین علمای اهل سنت، که پس فردا نگن آقا یه آدم گمنامی بوده شما راستی کتابش رو نقل کردی حرفش رو آوردی. اینجور آمده ها، تا آخر اینجور رفته، آدم واقعا حوصله‌اش نمیاد اینا رو به این ترتیبی که ایشون بحث کرده وارد بشه، اما با نبود امکانات اون زمانها کتابا خطی با چه مشکلاتی. خب ایشون هم واقعا در این میدان کار بزرگ کرده. بعد از شما خدمتون که بله میرسیم به کتاب که البته این نقد چیست؟ این ابقات الانوار که راجع به امامت ائمیت هاره پاسخ و نقدیست به کتاب اون علمش از خدمتون که عبدالعزیز دهلوی تحفه الاثنی عشریه تحفه دوازده امامی، اون اومده این نقد کرده، هندی بوده چون اونم در هند بوده، ایشون هم همونجا جواب داد، چون به فارسی نوشته ایشون هم به فارسی جواب او را داده، کتاب ابقات به کتاب فارسی است. این یعنی کتاب. بعد دیگه میرسیم به مرحوم ارشد امثال سید بعد شرف الدین ملا علامه همیشه که سید محسن بله امین، اینا شخصیت های بزرگ این دوران متأخرن تا دیگه به آقای شرف الدین میرسیم و بعد علامه امین، اینا علامه امین بعد از ماست. شرف الدین چه کرده این شرف الدین و چه شخصیتی خدا شاهد داشته؟ ای کاش ما امروز شرف الدین میداشتیم. نداریم ما، یعنی باید اذعان بکنیم که یک شرف الدینی با اون ویژگی ها الان نداریم. به این خصوصیت هستن الان الحمدلله شخصیت های خیلی برجسته داریم، ولی شرف الدین یه چیز عجیب غریبی، شخصیت جامعون اطراف از نظر علمی، از نظر مصلح یک مصلح اجتماعی، یعنی از اون انسانهاییه که برای حل مشکلات جهان اسلام شخصیت خیلی فعالی بوده، و از همه باز مهمتر روحیه انقلابی ضد استعماری در مقابل استعمار فرانسه که اون وقت در سوریه و لبنان اون منطقه ها نفوذ کرده بود و بنده خدا چقدر زحمت کشید، میخواستن ترور بکنن، زجرها مصیبت‌های فراوانه، حتی خانه‌اش آتش زدن، خودش را ترور کردن، منتها ترور ناکام ماند. یعنی شخصیت از ابعاد مختلف عجیب و غریبه، به قدری مهمه که حالا شما در تاریخ شیعه و اسلام رخ نداده. اون سفری که ایشون به مکه میرود امامت مسجد الحرام را تصدی میکنه، اصلا تعال نداریم چه این چیزی در مسجد الحرام ها به عنوان امام جماعت که اهل سنت هم بیان بهشون اقتدا بکنه، ما چه این چیزی نداریم. این به خاطر ویژگی های شخصیتی مرحوم سید شرف الدینه. وقت با این ابعاد و با این جایگاه از سوریه عازم مصر میشه، میره مصر، مصر با علمای اونجا تماس میگیره و درس شیخ الازهر جناب آقای شیخ سلیم بشری شرکت میکنه. ایشون رئیس الازهر بوده، میره پای درسش، توجه فرمایید، اشغال میگیره پای درسش به سخن ایشون، چون در الازهر مرسوم نبوده که پای درس کسی اشغال بکنه. این کار سید شرف الدین همچه چیز غیر قابل قبولی، غیر متعارفی است. ایشون متوجه میشه دیگه اشغال سر درس دیگه اشغال نمیکنه، ولی خصوصی میره باش بعد از جلسه باش صحبت میکنه. آی ارادت به وجود میاد و ایشون شخصیت سید شرف الدین رو میپسنده و دیگه با هم صحبت میشن. هم صحبت که میشون میگن ما دو نفر، میگه من گفتم آقا من از جوانی فکر میکردم چرا دنیای اسلام شقه شقه شده، یه کاری کنیم جمع کنیم اینها رو. اون میگه من هم همین فکر رو دارم، یعنی این دوتاشون یک ایده در ذهنشون بوده. میگه خب بنشینیم بحث کنیم که راه حلش چیه. میگه به این توافق رسیدیم که اصل اساس از مسائلی که اختلاف ایجاد کرده مسئله امامته، ما در این مسئله بنشینیم با هم دیگه صحبت بکنیم، ببینیم به چه تفاهمی و توافقی میتونیم برسیم. این باعث میشه که این مراجعات 112 تاست، یعنی مجموعه این المراجعات 112 تاست از ذیقعده 1000 و همشهر که 299 شروع میشه تا 30 دیگه تمام میشه، حدود 5-6 ماه تقریبا طول میکشه این کتاب المراجعات میشه. این کتابی که حالا ملاحظه میفرمایید مجموعه همون آسیشو یک مقدمه ای داره خود صاحب کتاب، که حالا امروز دیگه وقت نشد، انشاءالله جلسه آینده کتاب رو هم تقدیم کردید آقای اشتران زاده، برای اونجا هست اون کتاب در مرکز، ارزون هم ها خداین که اوقاف چاپ کرده، ارزون چاپ کرده، بله. حالا یه تخفیف 30% هم دادم، همیشه خدمتتون که 8 خورده ای تومن بیشتر از کتاب پول جلدش نیست، یعنی امروز بخواستم پول جلدش میشه از اینا میشه، بله تهیه کردم. حالا شاید که یه مقدارش هم حقیر برای تیمون تبرک قبول میکنم، شما 5 تومن از آقایون بیشتر ندید دیگه، اونایی کتاب رو میخوان بگیرن تطمیم بشن، باشه ما هم در این انشاءالله سهیم باشیم، کتاب رو داشته باشید. اگر هم آقایون از این نرم افزار هم دارید مانعی نداره که بخواید استفاده کنید، که جلسه آینده یه مطالعه قبلی هم اگر وقت شد انشاءالله بفرمایید مقدمه کتاب رو ما بخوانیم، که ببینیم چطوری شده که این کتاب به وجود آمده و چی کار میخوان بکنن انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.